بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه دو، جلسه 53، صفحه 360. القضايا المخيلات و تأثيرها و نزيد على ما تقدم فنقول ان المخيلات ليس تأثيرها في النفس من اجل انها تتزمن حقيقة يعتقد بها. بر مطالبی که قبلا گفتیم می افزاییم، پس می گوییم به درستی که مخیلات اثرگذاریشون در جان به خاطر این نیست که اینها حقیقتی را در بر دارند که به اون معتقد هست، بل حتی لو علم به کذبها، بل که حتی اگر دانسته شود کذب این قضای مخیلات، فإن لها ذلك التأثير المنتظر منها، اگر هم بدونه که دروغ هست این قضایا اون اثرگذاری که از آنها انتظار می رود رو دارد. لأنه مادام إن القصد منها هو التأثير على النفوس في احساساتها و انفعالاتها فلا يهم ألا تكون صادقة. به خاطر اینکه تا زمانی که هدف از این مخیلات اون اثرگذاری در جانها در احساسات و اثرپذیری اون جانهاست، اهمیت ندارد که این قضایا صادقه باشن. از لیس الغرض منها الاعتقاد و تصدیق، و هدف از این قضایا اعتقاد پیدا کردن و تصدیق به این قضایا نیست. ول جمهور و نفوس و غیر المهذبه تتاثر بالمخیلات اکثر من تاثرها بالحقائق العلمیه، عموم مردم و جانهایی که تهذیب نفس پیدا نکردند اثر میپذیرند از این مخیلات بیشتر از اثر پذیرشون از حقایق علمی. لان الجمهور او الفرد غیر المهذب عاطفیون اکثر من ان یکون متبصرن و هو اتبع للتخیل من الاغناع. بخواست اینکه جمهور مردم یا فردی که تهذیب پیدا نکرده عاطفیست، احساساتیست، بیشتر از این که اهل بصیرت باشه، اهل بینش باشه، و طبیعتاً چنین کسی میلش به خیال پردازی بیشتر از اغنا است. الا ترا ان الکلام المخیل الشعریه قد یحب و امرن مبغوزن لنفس، نمیبینی که کلام خیال برانگیز شعری گاهی محبوب میکند امری را که مبغوز در نزد نفس است، فرد متنفر ازش است، اما واسطه یک شعر میاد او را دوست میداره. و برعکسش وقت یبغض شیئا محبوبا لها، گویم مبغوض میکند چیزی را که محبوب است در نفسش. و اعتبر ذالک فشم اعزاز بعض الناس من اکلت لذیذت قد اقبل على اکلها فقیل له انه وقع فیها بعض ما تعافن نفسو کل خنفسای مثلا او شبهت لهو به بعض المحوعات. برای این اثرگذاری شعر یک مثال ساده میزنه، میگه که معتبر بدان این مطلب رو در بیزار شدن بعضی از مردم از غذای لذیذی که روی آورده برای خوردنش، بعد به او گفته میشود که در این قضا بعض از چیزهایی که نفس انسان نفرت دارد افتاده است. مثلا میگه که در قضا سوسک افتاده است، یا تشبیه میکند اون قضا رو به بعضی از چیزهای تهوع آور. در اون صورت دیگه فرد کنار میکشه و قضا نمیخوره. فإن الخیال حین از این قد یتمکن منه فیعافا حتی لو علم به کذب ماقیل، در این صورت دیگه خیال اون قضا رو کنار میگذارد، حتی اگر بداند دروغ بودن اون چی که گفته شده، اصلا یه حالت نفسانی پیدا میکنه که میل به اون قضا پیدا نمیکنه و از اون قضا متنفر میشه. ول خلاصتو ان تصویر و تخیل مؤثرون فی النفس و این کان کاذبن. خلاصه مطلب اینه که صورتگری و خیال پردازی در نفس اثر میگذارد اگرچه دروغ باشد. بل وقد سبق کلا ما کانت صورت و ابعد و اقربه کانت ابلغ اثرا فی اعجاب نفس و التزاز ها، بلکه همچنان که گذشت هرچه که این صورتگری بعیدتر و قریبتر دورتر از ذهن باشد اثرگذاریش در تعجب نفس و لذت بردن نفس بیشتر است. و احسن مثال لذالکه قصص و الف لیلتن و لیلتن و کلیلتن و دومنتن و قصص و فل ادب الحدیث. بهترین مثال برای این مطلبی که گفتیم قصه های هزار و یک شب و قصه های کلیله و دومنه و قصه هایی در ادبیات جدید است. و سبب الحقیقی و لانفعال النفس بالقضای المخیلات الاستغراب الذی یحصل لها بتخیلها. و علت حقیقی برای اون اثر پذیری نفس به واسطه قضای مخیلات اون استغرابی است که حاصل می شود برای نفس به واسطه تخیل و خیال پردازی نفس. هل هناك قاعده للقضايا المخيلات، آیا قاعده ای کلی برای قضایای تخیلی هست یا نه؟ قد تقدم ان قوام الشعر به ثلاثه امور، قبلا گذشت که قوام شعر به سه چیز است: الوزن و الالفاظ و المعانی المخيله، وزن خود الفاظ و اون معانی خیال انگیز. فلا بد لمن يريد ان يسقن صناعه الشعر من الرجوع الى القواعد التي تضبط هذه الامور. پس برای کسی که میخواهد در صناعت شعر استحکام داشته باشد ناگزیر است از مراجعه به قواعدی که این امور را ضبط کرده است. فنقول اما الوزن والالفاظ فلها قواعد مضبوطه في فنون معروفه يمكن الرجوع اليها. وزن و الفاظ یک قواعد ضبط شده نوشته شده ای دارند در فنونی که شناخته شده است و می توان رجوع کرد به اون فنون، علومی که در ادبیات هست. ولیس فی علم المنطق موضع ذکر، علم منطق جایگاه ذکر این فنون نیست. لأن المنطق نما یهمه النظر فی الشعر من ناحیه تخیلیه فقط، باز اینکه آنچه که برای منطقی مهم است نگاه کردن در شعر است از این جهت که خیال انگیز است فقط. و اما الوزن من ناحیه ماهیتی فانما یبحث عنه فی علم الموسیقی، وزن از ناحیه ماهیتش در علم موسیقی از او بحث می شود. و من ناحیه استعماله و کیفیتی فیبحث عنه فی العلم العروض، از ناحیه بکارگیریش و کیفیتش در علم عروض بحث می شود. و اما الالفاظ فهیه من شأن علوم اللغت و علوم البلاغت و البدیع، خود الفاظ از شأن علوم علم لغت و علوم بلاغی و بدیع هست. اما القضايا المخيلات، قضايا المخيلات فليس لها قاعده مضبوطه يمكن تحريرها و الرجوع عليها، اما خود قضايا مخيله قاعده نوشته شده ای که قاعده مضبوطی که بتوان آن را نوشت و به آن مراجعه کرد نداره. لانها ليست من قبیل القضايا المشهورات، ول مزنوات یوم کن و حسرها و بیان انواعها، بخواست که این مثل قضایی مشهور و مزنونه نیست که بتوان آنها را منحصر کرد و انواعش را بیان کرد. از قضایی المخیلات که ما سبقه کلما کاند بعیدتن نادرتن و قریبتن مستبعدتن کان اکثر تأثیرن فتخیل و التزاز نفس، بخاطر این که قضایی مخیلان همچنان که گذشت هرچه که دورتر باشد، کمیاب باشد، قریب باشد، بعید باشد، کان اکثر تأثیرن فی تخیل و التزاز نفس، بیشتر در خیال پردازی و لذت بردن نفس اثر دارد. و قد سبق ایضاً بیان و سبب الحقیقی فی انفعال نفس به حاضر قضایا، علت حقیقی اثرگذاری اثرپذیری نفس در این قضایا را هم قبلا گفتیم. و علیه فالقضای المخیلات لا یمکن حصرها فی قواعد مضبوطه بل الشعراء فی کل واد یهیمون و لیس لهم طریق واحد مستقیم معلوم. بنابراین قضای مخیله را نمیتوان محصور کرد در قواعد ضبط شده، بلکه شعراء در هر وادی سرگردانند و برای آنها راه واحدی مستقیم و شناخته شده این نیست. من اینه تتولد و ملکت و شعر، ملکی شعر از کجا متولد می شود، از کجا یعنی پیدا می شود، پیدایش ملکی شعر چجوری می شود که یک فرد دارای ملکی شعر می شود و شاعر می شود. لا یزال غیر واضح لنا سر ندرت شعراء الحقیقیین فی کل امتن، همواره راز کم بودن شعراء حقیقی در هر امتی برای ما آشکار نیست. بل لا تجد من کل امتن من تحصل له قوت الشعر فی رتبت عالیت فیتبع فیه و يتمكنوا من الابداع والاختراع الا النادر القليل وفي فترات متواعده قد تبلغ القرون. بلکه در هر امتی کسی نمییابی کسی را که قوه شعر را در رتبه عالیش به دست آورده باشد، پس از او تبعیت شود و یتمکن من الابداع و الاختراع و بتوان ابداع و اختراع کرد الا نادر، مگر افراد نادر و کمی و در فاصله های دور از هم که گاهی به چندین قرن می رسد. مثلا این هر 100 سال 200 سال 300 سال یک شاعر عالی رشد میکنه. و من العجیبه ان هذا الملكه علما بها من اختلاف في الشعراء قوه و ضعفا لا تتولد في اكثر الناس. عجیب این است که این ملکه با اون اختلافی که در شعرا از نظر قوت و ضعف بعضیشون در شعر قوی هستن بعضیشون ضعیف هستن، با وجود این اختلافات و اینها در بیشتر مردم این قوه متولد نمی شود. و ان شارک الشعراء في تزوق شعر و ممارستی و تعلمه، اگرچه اینها مشارکت کنند شعرا را همراه با شعرا باشند در ذائقه شعری و تمرین و یادگیری شعر، برن تو شوای شعر و اینها بشینن و خیلی هم زور بزنن اما شاعر نمیشن. و کل ما نعلمه عن هاذ الملكه انها موهبه ربانيه كسائر مواهبه تعالى التي يختص بها بعض عباده. همه آنچه که ما میدانیم از این ملکه این است که این ملکه یک هدیه الهی است، مانند سایر هدیه های الهی که بعضی از بندگانش را با آن بعضی از بندگان با آن اختصاص دارند، که موهبت حسن البیان او الخطابت او التصویر او التمثیل و ما علی ذالک مما یتعلق بالفنون الجمیله و غیرها، مثل موهبت حسن بیان و خطاب خوب حرف زدن، خطیب توانا بودن، موهبت نقاشی، تمثیل و صورتگری و غیر اینها از اون چیزی که تعلق دارد به فنون زیبا و غیر اینها. غیر ان هذا الموهبه كسائر المواهب الاخرى تبدا في تكوينها في النفس كالبذره لا يحس بها حتى صاحبها. از اینکه این موهبت مثل بقیه مواهب دیگر در ابتدایش در جان شروع می شود، مانند یک بذر که حتی صاحبش او را آن را احساس نمی کند. بزک تشفه ها صاحبه ها من نفسهی صدفتن و سقاها ها به تعلیم و تمرینه تن موت استمر رو فنموه حتی قد توس به هشجرتن باسقتن تؤتی و کله ها کلحینه. پس زمانی که این ملکه را کش کند صاحبش در خودش، به صورت ناگهانی و آن را آبیاری کند، به واسطه آموزش و تمرین رشد می کند و استمرار در رشد دارد تا اینکه تبدیل به درختی با شاخه های بلند شود که میوه اش را هر زمانی که بخواهی می آید. صلت الشعر بالعقل الباطن، ارتباط شعر با عقل باطنی انسان. و الحق ان الشاعر البارع كالخطيب البارع يستمد في ابداعه من عقل الباطن لا شعوري. حق این است که شاعر ماهر مانند خطیب ماهر کمک میگیرد در نوآوری خودش از عقل باطنیش که عقل لاشعوری هست، یعنی همون ضمیر ناخودآگاه، عقلی که آن را احساس نمی کند، ضمیر ناخودآگاه میگیم تو فارسی. فیتدفق الشعر علی لسانه کالالهام من حیث یجری و لا یجری. پس شعر بر زبانش میجوشد مثل الهام، از اونجایی که میداند و نمیداند. الاختلاف عظیم لشعرا و خطبا فی هذه الناحیه، با اختلاف بزرگی که برای شعرا و خطبا از این ناحیه. ولیس الشعر و الخطاب و کسایر صناعات الاخرى التي يبدع فيها الصانع عن رؤيه و تامل دائما. شعر و خطاب مثل بقیه صناعات دیگر نیست که همواره صانع از روی تأمل و توجه و آگاهانه بخواهد ابداع کند. و من اجل ما قلناه من استمداد شاعر من منطقه لا شعوره تجده قد لا یعطی شعر و هو فی اشد ما یکون من یقظته یقظته الفکریته و رغبته ملحته فی انشائه. بخاطر این مطلبی که گفتیم که شاعر از ضمیر ناخودآگاهش کمک میگیرد، شاعر را میابی که گاهی نمیتواند شعر بسراید، در حالی که او در شدیدترین حالت توجه فکری و میل کامل به انشاء شعر هست. و بالعکس قد یفیز الشعر و تدفق علی لسان الشعر من غیر سابق تهیئ فکری. و برعکسش گاهی شعر سرازیر می شود و جاری می شود بر زبان شاعر بدون هیچ آمادگی فکری قلبی. و شعراء وحدهم یعرفون مدى صحت هذه الحقیق قطع من انفاسم. و شعرا فقط خودشان می دانند میزان صحیح بودن این حقیقت را در جان خودشان. و علا کل حالن فان قوت شعر ازا کاند موجودتن فی نفس الفرد لا تخرج کما تقدمه من حد القوت لا حد الفعلیت اعتباطن من دون سابق تمرین و ممارستن لشعره به حفظ و تفهم و محاولت نظمهی مرتن بعد اخرى. به هر حال این قوه شعر و شاعری اگر زمانی که در نفس فرد موجود است، همچون که قبلا گذشت، از حالت قوه به حالت فعلیت خارج نمی شود به صورت خود به خود بدون سابقه تمرین و ممارست شعری، به واسطه حفظ و تفهم و تلاش نظم شعری یک بار بعد از باری دیگر. یعنی باید با تمرین زیاد این صورت بیاد. وقت اوسا بعض شعرهای ناشئن یتعلم الشعر ان یحفظ قسما کبیرا من المختار منه ثم يتناصاه مدة طويلة ثم يخرج الى الحداق الغناء ليستلهمه وكذلك فعل ذلك الناشئ فصار شاعرا كبيرا. یه روش جالبی است. بعضی از شعرا که توصیه کرد، یه شاعری توصیه کرد به ناشی، ناشی همون ناشی که خودمون میگیم، یعنی تازه کار، به یک مبتدی که میخواست شعر را فرا بگیرد، توصیه کرد که قسمت بزرگی از اشعار برگزیده این شاعر را حفظ کند، سپس آنها را برای مدت طولانی به فراموشی بسپارد، سپس خارج شود به باغ‌های سرسبز تا آن اشعار الهام شود. آن فرد مبتدی این کار را انجام داد و شاعر بزرگی شد. ان الامر به حفظی و تناسیه فلسفتون عمیقتون فی العقل الباطن توسل الیها ذلک الشعر به فطرتی و تجربته. امر به حفظ کردن و فراموش کردن شعر فلسفه عمیقی در عقل باطنی و ضمیر ناخودآگاه انسان دارد که اون شاعر با فطرت خودش و تجربه خودش به آن دست پیدا کرد، این روش دست پیدا کرد. ان هذا هو شحن القوه للعقل الباطن لتهیئته لالهام الشعور في ساعه الانشراح والانطلاق التي یه احدى ساعات تیقظ العقل الباطنه و انفتاح المجرى النفسی بین منطقه لاشعور و شعور، که این پر کردن نیروی عقل باطنی است برای آمادگیش برای الهام شدن ضمیر آگاه در ساعت شادمانی و انبساط خاطر. این یکی از ساعات بیداری عقل باطنی است و گشوده شدن کانال نفسانی است بین دو ساحت ضمیر آگاه و ناخودآگاه. او بالاصح احدى ساعات اتحاد المنطقتين، یا به نحو صحیح‌تر یکی از ساعاتی است که دو تا منطقه ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه با هم یکی می شوند. بل هی من افضل تلک ساعات، بهترین اون زمان هاست. و ما اعزن فتح هذا المجرى على الانسان الا على من خلق ملهما فیعاتیه بالاختیار، و چقدر کم است باز بودن این مجرا بر انسان مگر بر کسی که طبعش بر الهام خلق شده، پس بی اختیار شعر می سراید. بر محمد و آل محمد صلوات.